در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نه فقط برای مردم این کشور، بلکه برای بسیاری دیگر از مردم کره زمین که البته حق رأی هم در این انتخابات ندارند، سرنوشت سازه. هر 4 سال یک بار مردم آمریکا در فرایندی به ظاهر ساده رئیس جمهور بعدیشون رو انتخاب میکنن. اما واقعیت بسیار پیچیده تر از چیزیه که به نظر میاد. در این تازه ترین قسمت پادکست کنجکاو که در آبان سال 1403 و همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پخش میشه، نگاهی خواهیم داشت به اینکه رئیس جمهور آمریکا چطور انتخاب میشه. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. قبل از اینکه شروع کنم و بگم که رئیس جمهور آمریکا یا President of the United States of America چطور انتخاب میشه، بیاین بهتون بگم که اصلاً این لغت President از کجا اومده و چرا به فردی که رهبری آمریکا رو در دست میگیره میگن President. ماجرا به زمان استقلال آمریکا برمیگرده. به محض اینکه آمریکایی‌ها موفق شدن استقلال خودشون رو از بریتانیا به دست بیارن و نظام سیاسی خودشون رو برپا کنن، با این سوال مواجه شدن که حالا باید به این رهبرشون آقای جورج واشنگتن چی بگن. چون همونطور که میدونید تا اون زمان هیچ کشوری نظام جمهوری دموکراتیک نداشت و بنابراین آمریکایی‌ها اولین انسان‌هایی بودند که با چنین سوالی مواجه می‌شدن. خلاصه مدت‌ها در کنگره روی این ماجرا بحث و حتی دعوا کردند که به رهبر یک نظام جمهوری چه باید گفت. یه دو گفتن بهش بگیم چیف ماجستریت واشنگتن، یعنی دادگستر اعظم واشنگتن. یه دو دیگه گفتن نه، این خیلی پیشنهاد خوبی نیست، بهتره بهش بگیم اعلی حضرت جورج واشنگتن. یه دو هم پیشنهاد دادن که باید بهش بگیم حافظ آزادی های مردم ایالات متحده آمریکا جورج واشنگتن، که مشخصه که خیلی پیشنهاد خوبی نبود. عده‌ای هم گفتن آقا اصلا چه کاریه، بهش بگیم شاه. در همه تاریخ به فردی که رأس حکومت بوده گفتن شاه، ما هم بگیم شاه، ولی این شاه شاهی باشه که دوره پادشاهی مشخصی داشته باشه و بشه هر 4 سال یک بار برکنارش کرد و یک شاه جدید جاش گذاشت. خلاصه این که بحث‌ها بسیار طولانی شده بود و حوصله همه سر رفته بود. دلیل این طولانی شدن مباحثات هم این بود که مجلس نمایندگان و سنای آمریکا با همدیگه بر سر این موضوع اختلاف نظر شدیدی داشتن. مجلس نمایندگان استدلال اصلیش این بود که نباید کاری کرد که جورج واشنگتن هوا برش داره و مست قدرت بشه. بنابراین با عنوان لقب شاه برای او مخالف بود، چون فکر میکردن که اینجوری حتی اگر خودش هم جو نگیردش ممکنه بچه‌هاش به خودشون بگن شاهزاده و اینطوری فکر و خیال جانشینی به سرشون بزنه و نظام جمهوری نوپاشون مورد تهدید قرار بگیره. مجلس نمایندگان آمریکا میگفت باید فروتنانه ترین و حقیر ترین و ضعیف ترین عنوان ممکن رو به رهبر ایالات متحده داد و پیشنهادشون هم چیزی نبود جز پرزیدنت. حالا جالبه بدونید که این پرزیدنت رو مجلس نمایندگان از خودش در نیاورده بود. این لقب قبلا هم وجود داشت، ولی پیشتر پرزیدنت به کسی میگفتن که رئیس یک جلسه مثل رئیس هیئت منصفه بود مثلا، و از نظر شکوه و جلال وزن بیشتری از واژه‌هایی مثل رئیس یا ناظر جلسه نداشت و واقعا یک عنوان بی‌ارزشی بود. اما مجلس سنا با این پیشنهاد مخالف بود. سناتورها میگفتن که این واقعا پیشنهاد مسخره‌ایه که به جورج واشنگتن بگیم پرزیدنت. این آقا ناسلامتی قراره پیمانهای بین‌المللی رو امضا بکنه و با نمایندگان دولتهای خارجی دیدار کنه، اون وقت کی جدیش میگیره اگر لقبی احمقانه و حقیر مثل President of the United States of America داشته باشه. خلاصه یه 3-4 هفته هم سر عنوان پرزیدنت بحث میکنن و در نهایت سنا میپذیره که موقتاً به جورج واشنگتن بگن پرزیدنت، با این شرط که مشخصاً و مکتوب ثبت بشه که سنا با این پیشنهاد موافق نیست و فقط عنوانی موقته و بعداً سر فرصت دوباره راجع بهش بحث خواهند کرد. و جالبه بدونید که هنوز که هنوزه هم سنا رسماً این عنوان رو نپذیرفته، هرچند دیگه بحثی هم راجع بهش نشده. اینایی که براتون تعریف کردم رو من از سخنرانی یک زبانشناس به نام مارک فورسایث در تد یاد گرفتم. آقای فورسایث به اینجا که میرسه میگه درسی که ما از این داستان میگیریم اینه که وقتی سیاستمدارها میگن یه چیزی موقته، یعنی ممکنه 230-40 سال طول بکشه. بگذاریم و بعد از این مقدمه طولانی برسیم به این که حالا این آقا یا شاید هم خانوم پرزیدنت که ما در فارسی بهش میگیم رئیس جمهور چطور در آمریکا انتخاب میشن. در اغلب دموکراسی‌های جهان رئیس حکومت با رأی مستقیم مردم انتخاب میشه، به این ترتیب که هر کسی بیشترین تعداد آرا رو به دست بیاره به عنوان برنده انتخابات معرفی میشه. اما در آمریکا این ماجرا قدری متفاوته. آمریکا تنها کشور جهانه که رئیس حکومت رو با سیستمی مشهور به کالج الکترال انتخاب میکنه. کالج الکترال متشکل از نمایندگانی از هر ایالت آمریکاست و وقتی که یک آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنه، رأیی که در واقع میده اینه که بگه ایالتی که در اون زندگی میکنه باید به چه کسی رأی بده. به همین دلیله که میبینید هر از گاهی در آمریکا ممکنه کسی رئیس جمهور بشه که در مجموع آرای کمتری رو در کل کشور به دست آورده و این اتفاق دو بار در 24 سال اخیر فقط رخ داده و جورج بوش در سال 2000 و دونالد ترامپ در سال 2016 با وجود اینکه رأی کمتری از رقیبشون جمع کردند در نهایت رئیس جمهور آمریکا شدند. نظرسنجی‌های مختلفی هم نشون دادن که مدت هاست، یعنی بیش از حدود 5 دهه است که اکثریت آمریکایی‌ها مخالف سیستم کالج الکترال و این شیوه انتخاب رئیس جمهور هستند. حتی هر دو حزب اصلی آمریکا هم در چندین مورد تلاش کردند که نظام انتخاباتی آمریکا رو تغییر بدن. اما بیایم ببینیم چرا با وجود تمام این مخالفت‌ها و تلاش‌ها آمریکا همچنان از سیستم کالج الکترال برای انتخاب رئیس جمهورش استفاده میکنه و چه کسی از این سیستم واقعا نفع میبره. کالج الکترال بر مبنای نحوه نمایندگی مردم در کنگره آمریکا شکل گرفته. کنگره آمریکا هم که حتما میدونید یک نهاد متشکل از دو بدنه مجزا، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکاست. ساختار و تعداد نمایندگان هر ایالت در کنگره هم بسته به جمعیت هر ایالت متفاوته و علاوه بر اون هر ایالت 2 سناتور هم در کنگره داره. برای اینکه درک عددی بهتری داشته باشید بیاییم براتون یک مثال بزنم. مثلا ایالت تگزاس و ایالت ورمانت رو در نظر بگیرید. تگزاس با بیش از 30 میلیون نفر جمعیت یکی از پر جمعیت ترین ایالات آمریکاست و 36 نماینده در مجلس نمایندگان آمریکا داره، ولی از اون طرف ورمانت با جمعیتی حدود 650 هزار نفر فقط 1 نماینده در مجلس نمایندگان آمریکا داره. اگر نسبت بگیرید نمایندگان این دو ایالت هر کدوم تقریبا تعداد برابری از افراد رو در مجلس نمایندگی میکنن. یعنی اگرچه در ورمانت به ازای 650 هزار نفر 1 نماینده وجود داره، اما در تگزاس هم تقریبا به ازای هر 700 هزار نفر 1 نماینده وجود داره. به همین ترتیب تعداد نمایندگان ایالت ها در کالج الکترال هم مشخص میشه و به همین میزان نمایندگانشون در مجلس نمایندگان به اضافه 2 تا دیگه به ازای هر سناتورشون حق رأی در کالج الکترال خواهند داشت. بنابراین اینجوری میشه که تگزاس 38 رأی الکترال برای انتخابات ریاست جمهوری داره و ورمانت 3 تا رأی. مشکل از اینجا شروع میشه که این ترکیب با اضافه شدن 2 رأی الکترال به ازای 2 سناتوری که هر ایالت داره باعث میشه نسبتی که هر رأی الکترال به دست میاره در هر ایالت بسیار متفاوت بشه. مثلا در همین تگزاس به ازای هر حدود 660 هزار نفر 1 رأی کالج الکترال وجود داره، اما در ورمانت به ازای هر 210 هزار نفر یک رأی کالج الکترال وجود داره. این اتفاق باعث میشه که رأی هر یک نفر در ورمانت از رأی هر یک نفر در تگزاس قدرت بیشتری در تأثیرگذاری در انتخابات داشته باشه. این نسبت بندی کالج الکترال از این جور تفاوت‌ها در سراسر آمریکا بسیار ایجاد می‌کنه. مثلا رأی یک نفر در ایالت وایومینگ 3.5 برابر رأی یک نفر در کالیفرنیا قدرت تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات رو داره. در نهایت هم برنده انتخابات اون نامزدیه که موفق بشه حداقل 270 تا دونه از این آرای الکترال رو به خودش جلب کنه. اینجوریه که وقتی به نتایج آرای انتخابات در هر ایالت نگاه کنید، هیچ ایالتی در آمریکا تماماً جمهوری خواه یا تماماً دموکرات نیست. اما وقتی نقشه کل آمریکا رو نگاه کنید که چشما بیشتر بهش عادت داره برای این ایام انتخابات، ایالت‌ها رو به رنگ قرمز کامل یعنی جمهوری خواه یا آبی کامل یعنی دموکرات نشون میده. این به این دلیله که تقریباً در تمام ایالات آمریکا نامزدی که آرای مردمی رو در اون ایالت ببره تمام آرای الکترال رو هم میبره. فرقی هم نمیکنه که دیگه 1% بیشتر رای آورده باشه یا یک برتری قاطع و مطلق داشته باشه. به هر حال تمام آرای الکترال اون ایالت به حساب نامزد پیروز اون ایالت ریخته میشه. اینجوریه که برخی ایالت ها اهمیت ویژه‌ای برای پیروز شدن در انتخابات پیدا میکنن. مثلا حتما شنیدید که ایالت تگزاس ایالتیه که جمهوری خواه ها میتونن مطمئن باشن که مشکل خاصی برای پیروزی در اون ندارن. به همین دلیله که خیلی به ندرت میبینید یک نامزد جمهوری خواه در تگزاس یک کارزار انتخاباتی برگزار کنه. یا برای دموکرات ها کالیفرنیا به همین ترتیبه. این ایالت هم جاییه که گاهی هیچ نامزد دموکراتی برای برگزاری یک کارزار انتخاباتی بهش سر نمیزنه، چون خیالشون راحته که رأی اکثریت در این ایالت و به تبع اون تمام آرای الکترالش رو در اختیار دارن. اما ایالت هایی هستن که بهشون میگن ایالت چرخشی و تمام دعوای انتخاباتی آمریکا سر همین ایالته. مثلا ایالت فلوریدا که اگرچه جمعیت زیادی نداره اما آرا چنان در اون نزدیکه که گاهی بالغ بر 100 رویداد انتخاباتی مختلف از طرف دو حزب در اون برگزار میشه و نتایج هم اغلب نزدیک و غیر قابل پیش بینیه. مثلا در سال 2020 در ایالت فلوریدا حدود 11 میلیون نفر رأی دادن و دونالد ترامپ اگرچه فقط حدود 300 هزار تا دونه رأی بیشتر آورد اما تونست تمام 29 رأی کالج الکترال این ایالت رو با همین فاصله اندک پیروز بشه. این ایالت‌های چرخشی در طول زمان با تغییرات جمعیتی و دیدگاه‌های سیاسی تغییر می‌کنن و اینجوری نیست که بشه گفت همیشه تاریخ فلوریدا یک ایالت چرخشی بوده و خواهد بود. اما چیزی که راجع به بهشون مشترکه اینه که ایالت‌های چرخشی تأثیری بسیار بسیار بیشتر از سایر ایالات بر نتیجه انتخابات دارن. یک مطالعه نشون داده که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در آمریکا رأی یک شهروند اهل ایالت میشیگان 51 برابر یک شهروند اهل ایالت یوتا بر انتخابات تأثیر گذاشته و رأی شهروندان اهل کالیفرنیا یا میزوری هم در نهایت تأثیر چندانی بر روی انتخابات نداشته. خلاصه این که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در واقع انگار فقط داره در ایالت‌های چرخشی برگزار میشه. این ایالت‌ها همه توجهات رو به خودشون جلب می‌کنن و این روند فقط به این دلیل رخ میده که چیزی به نام کالج الکترال وجود داره. کالج الکترال همیشه و در طول تاریخ خودش قدرت رو از گروهی به سمت گروه دیگه‌ای منتقل کرده و این لزوماً همیشه هم بد و غیر منصفانه نبوده و اصلاً به همین هدف طراحی شده. در گذشته‌های خیلی دور وقتی نظام سیاسی ایالات متحده توسط بنیانگذاران آمریکا داشت طراحی می‌شد، باید این نظام جوری طراحی می‌شد که تمام ایالات بتونن بر سرش توافق کنن. ولی اون موقع یک مشکل نچندان کوچکی وجود داشت و این بود که ایالت‌های شمالی اغلب ضد برده‌داری بودند و می‌گفتند تنها افراد آزاد باید در سرشماری جمعیت شمرده بشن، اما ایالت‌های جنوبی که طرفدار برده‌داری بودند و برده‌های بیشتری هم داشتند نگران بودند که اگر چنین شرایطی رو بپذیرن جمعیت اسمیشون کمتر خواهد شد و به تبع اون سهم کمتری از کنگره رو خواهند گرفت. برای همین اصرار داشتند که برده ها رو هم باید در سرشماری جمعیت یک ایالت لحاظ کرد. برای اینکه این مشکل حل بشه، طرفین در نهایت به یک توافقی موسوم به بند 35 رسیدند. به این معنی که توافق کردند که وقتی میخوان جمعیت یک ایالتی رو بشمارن، برده های اون ایالت رو هم بشمارن، اما با این شرط که هر برده 35 یک انسان آزاد شمرده بشه. در سال 1800 پنسیلوانیا که یک ایالت شمالی در آمریکاست و ویرجینیا که یک ایالت جنوبیه، جمعیت افراد آزادشون تقریبا برابر با هم بود، اما فرقشون این بود که در ویرجینیا 347,000 برده زندگی می‌کردند و در پنسیلوانیا فقط 1700 برده وجود داشت. این برده ها اگرچه هیچ آزادی نداشتند، چه برسه به آزادی رأی دادن، ولی در نهایت با توسل به بند 35 جمعیت ویرجینیا رو چنان زیاد کرده بودند که ویرجینیا 21 رأی الکترال به دست آورد و پنسیلوانیا فقط 15 رأی الکترال. در نهایت همین آرای بیشتر الکترال در ویرجینیا هم بود که باعث شد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1800 رو کاندیدای اهل همین ایالت، یعنی آقای توماس جفرسون، پیروز بشه. اما بعدها و حتی وقتی که برده‌داری در ایالات متحده به طور کامل منسوخ و ممنوع شد هم، و حتی وقتی به سیاهان آمریکایی حق رأی داده شد هم، باز هم سفیدپوستای آمریکایی راه‌هایی رو برای دور زدن قانون و بهره برداری از اون به نفع خودشون پیدا می‌کردن. تاریخچه تلاش آمریکایی‌ها برای کنار زدن کالج الکترال هم به سال‌های بسیار دور و به همون حوالی برمی‌گرده که اصلاً این قانون اختراع شد. در سال 1816 نخستین تلاش کنگره آمریکا برای لغو کالج الکترال و حرکت به سمت یک نظام انتخاباتی با رأی مستقیم مردم توسط سناتورهای ایالات جنوبی متوقف شد، چون میگفتند این کار به تأثیرگذاری ایالات جنوبی آسیب میزنه و اثرشون بر عرصه سیاسی رو کم میکنه. در سال 1969 کنگره به جایگزینی رأی مستقیم به جای الکترال کالج خیلی نزدیک شد و این موضوع مورد حمایت هر دو حزب آمریکا هم قرار داشت و حتی به تصویب مجلس نمایندگان هم رسید، اما باز دوباره توسط سناتورهای ایالات جنوبی جلوگیری شد. همون موقع، یعنی سال 1969، سناتور جیمز آلن از ایالت آلاباما گفت که کالج الکترال یکی از آخرین حفاظهای سیاسی باقی مانده برای مردم جنوب آمریکاست و بهتره که همینطوری که هست نگه داشته بشه. اون موقع اصل حرف سناتورهای جنوبی مثل آقای آلن این بود که آقا چرا باید بیایم اصلا به سیستمی که به طور تاریخی و همچنان داره به نفع سفیدپوستان جنوبی عمل میکنه دست بزنیم و اون رو ملغا کنیم. اما امروز شرایط خیلی فرق کرده و ایالت‌هایی که از سیستم کالج الکترال نفع میبرن خیلی متفاوتن، اما همچنان باعث میشن که گروهی از رأی دهندگان از دیگران قدرت تأثیرگذاری بیشتری داشته باشن. اگر به ایالت‌هایی نگاه کنیم که تعداد آرای الکترالشون نسبت به جمعیت خیلی زیاده و اونها رو با ایالت‌هایی مقایسه کنیم که تعداد کمی آرای الکترال به ازای جمعیت زیادشون دارن، این ایالت‌ها می‌بینیم که همچنان بسیار سفیدپوست‌ترن و تنوع نژادیشون بسیار کمتر از سایر ایالت‌های آمریکاست. بیشترشون هم ایالت‌هایی هستن که در حال حاضر حزب جمهوری‌خواه در اونها پایگاه محکم‌تری نسبت به حزب دموکرات داره. به همین دلیل هم هست که در هر دو مورد اخیر از مواردی که یک رئیس جمهور با وجود آرای عمومی کمتر تونسته به کاخ سفید برسه، هر دو از حزب جمهوری‌خواه بودن، یعنی دونالد ترامپ و جورج بوش پسر. به همین دلیل هم هست که این سالها بیشتر این دموکرات‌ها هستند که منادی لغو سیستم کالج الکترالند و میگن رئیس جمهور باید با رأی مستقیم مردم انتخاب بشه، چون به این ترتیب شانس بهتری برای پیروزی در انتخابات به دست میارن. بنابراین در طول زمان مخالفان کالج الکترال همیشه از یک گروه و دسته نبودن و بسته به اینکه این سیستم به ضرر کی و به نفع کی باشه، موافقان و مخالفانش هم تغییر کردن. مثلا در انتخابات سال 1948 نیویورک تبدیل به یک ایالت چرخشی شد. همین نیویورکی که امروزه تقریبا مطمئنیم که دموکرات‌ها بدون دردسر تمام آرای الکترالش رو خواهند برد. بعد از اون انتخابات و در سال 1950 یک نماینده تگزاس در مجلس آمریکا گفت و من این عبارتش رو نقل میکنم براتون، گفت که من هیچ مشکلی با اینکه یک سیاه تو هارلم رای بده ندارم. مشکل من اینه که رای او 100 برابر ارزشمندتر از رای یک مرد سفید پوست در تگزاس شمرده میشه. بنابراین همونطور که میبینید ایالت‌های چرخشی آمریکا در طول تاریخ تغییر کردن، اما چیزی که تغییر نکرده اینه که کالج الکترال همیشه به یک گروه مشخص از مردم قدرت بیشتری در تعیین رئیس جمهور آمریکا داده و مدافعانش هم همیشه اونایی بودن که بیشترین بهره رو از این سیستم میبرن. اما در نهایت از اونجایی که نظام کالج الکترال در قانون اساسی آمریکا درج شده، هر تغییری یا کنار گذاشتنش مستلزم الحاق یک متمم به این قانونه و چنین کاری نیاز به حمایت بسیار قاطع تری در میان افکار عمومی و سیاستمداران آمریکایی داره و این حمایت قاطع دست کم فعلا دیده نمیشه. سپاس از شما که شنونده پادکست کنجکاو هستید. اگر نظری درباره آنچه که در این قسمت و سایر قسمت‌های پادکست کنجکاو شنیدید دارید، میتونید اون رو از طریق اپلیکیشن کاست باکس با من و سایر شنوندگان این پادکست به اشتراک بگذارید. دوستان بسیاری در بخش نظرات این اپلیکیشن می‌نویسند و شما هم میتونید با اونها به مباحث بپیوندید و با هم گفتگو کنید. از علی حریری، فرشته سلیمانی، آریا آزاد، روشنک نخعی و بسیاری دیگه از شنوندگانی که هر قسمت این پادکست رو با نظراتشون بهتر میکنن ممنونم. اگر این نخستین قسمتی هم هست که از پادکست کنجکاو میشنوید، توصیه میکنم سری هم به قسمت‌های قبلی بزنید. تلاش من اینه که هر قسمت جوری طراحی بشه که به این زودی‌ها منقضی نشه و بشه در بازه طولانی‌تری بهشون گوش داد. بنابراین توصیه‌م اینه که از اپیزود اول شروع کنید و بیاین جلو. آنچه که میشنیدید 34مین قسمت پادکست کنجکاو بود. قسمت بعدی این پادکست در 29 آبان منتشر خواهد شد. تا اون موقع مراقب خودتون باشید.
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
شکوفه های گلدون خزون میکنه میری سراغی نمیگیری، همه خاطر آمون غم و دل بره آمون، یه زندون نفس گیره همش روزای دل گیره، تو میری میخبر من و دل در به در میمونی پشت سر تو و شوق سفر، تو میری بی خبر من و دل در به در میمونی پشت سر تو و شوق سفر، تو میری بی خبر من و دل در به در میمونی پشت سر تو و شوق سفر، گل آویز ایمون شکوفه های گل خزون میکنه میری سراغی نمیگیری، همه خاطر آمون غم و دل بره آمون، یه زندون نفس گیره همش روزای دل گیره، تو میری میخبر من و دل در به در میمونی پشت سر تو باشو به سفر
زنو به کوبه تو پایم ایچه خوبه بس از عاشقه